گوش بسپار. ترانه ای
ایز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدنی نزدیک
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی. کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند می، اثر باقر رجب‌علی از انتشارات طرح و اجرای کتاب تقدیم حضورتان می شود. شب گذشته شنیدید که دوستی نامرسان با پیرمردی که پسرش به جبهه رفته بود و هر بار نامه‌ای می فرستاد، به جایی رسید که هر دفعه وقتی نامه تازه‌ای می رسید، نامرسان آن را با دل جان به خانه پیرمرد می برد، توی خانه می نشست و نامه را برای پیرمرد می خواند. هر بار هم جوابش را پیرمرد می گفت و اون می نوشت و می برد پست می کرد. تا اینکه یک روز نامه متفاوت آمد. نامه رسان آن را با دلهوره برد به خانه پیرمرد و وقتی آن را باز کرد با مسئله عجیب روبرو شد، طوری که نمی توانست تا لحظاتی آن حالت را برای دوست نویسندهش تعریف کند. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. نامه را دوستان یوسف فرستاده بودند. بعد از مقدمه چینی کوتاهی نوشته بودند: یوسف شما در عملیات اخیر جبهه ما شهید شده و پیکرش در منطقه عملیات جا مانده و نیروها انقدر سرشان شلوغ است که هنوز فرصت نکردند، شاید هم نتوانستند به منطقه بروند و اجساد به جا مانده در آنجا را به پشت جبهه منتقل کنند. لذا شما اگر خودتان اقدامی نکنید، ممکن است پیکر مطهر یوسف عزیز تومه پرندگان و درندگان منطقه شود. پس شتاب کنید. ممنون شما دوستان یوسف. زیر نامه هم دوستان تذکر داده بودند که کسی نفهمد این موضوع را ما برای شما نوشته‌ایم، چون معمولاً نیروهای رسمی چون این کاری نمی‌کنند و خودشان طبق برنامه‌های مخصوص نظامی عمل می‌کنند. در پایان نامه هم نشانی منطقه نوشته شده بود و اینکه آنجا در حال حاضر در تیررس دشمن است. نامه رسان می‌گفت: اینها را که خوندم یخ کردم. سر تا پا می‌لرزید. نمیدونستم چی بگم و برای پیرمرد چی بخونم. پیرمرد نگران و منتظر سرش را به عصای توی دستش چکیه داده بود و دائم میگفت: چرا نمیخونی پسرم؟ با صدای لرزان گفتم: میخونم پدر جون، چشم. و داشتم فکر میکردم که چه باید برایش بخونم. سرانجام تصمیم میگرفتم. با هر جان کندنی بود به خودم مسلط شدم و بدون آن که به نامه نگاه کنم از خودم برای پیرمرد خواندم که: خدمت پدر عزیزم یعقوب نورانی سلام عرض میکنم. امیدوارم بتوانم هرچه زودتر از جبهه برگردم و به خدمتگزاری آن پدر مهربان مشغول شوم. پدر عزیز، عرض کنم خدمتتان الان فرصت کافی برای درازگویی ندارم. این نامه را هم فقط برای اطلاع شما از سلامتی خودم نوشتم. انشاءالله در نامه های بعدی بیشتر خواهم نوشت و شما را از وضعیت خودم مطلع خواهم کرد. از جانب من به خواهرم سلام برسانید و از کسی که این نامه ها را برای شما میخواند و جواب آنها را مینویسد نیز تشکر کنید. با امید به آنکه زودتر بیایم و شما و ایشان را ملاقات کنم به خدا میسپارمتان. خدا نگهدار، فرزند شما یوسف. نامرسان می گفت تا اینها را از خودم برای پیرمرد خواندم و طبیعتاً او هم متوجه قضایا نشده بود و فکر میکرد من واقعاً دارم نامه پسرش را میخوانم، گریه‌ام گرفت. اما صدایش را در نیاوردم مبادا پیرمرد به چیزی شک کند. بعد با چشمان خیس و دستی که میلرزید قلم و کاغذ را برداشتم و به پیرمرد گفتم جوابش را بگوید تا بنویسم. پیرمرد هم چیزهای شبیه آنچه برای نامه‌های قبلی میگفت گفت و من فقط گوش میدادم و طوری رفتار میکردم که انگار دارم مینویسم. وقتی پیرمرد حرفایش را زد، کاغذ سفید را تا کردم و در جیبم گذاشتم و برخاستم. خداحافظی نصف نیمه‌ای کردم و دلم خواست هرچه زودتر از آنجا بروم. دلم میخواست فرار کنم و در واقع این کار را کردم. وقتی از خانه پیرمرد بیرون آمدم و موتور را روشن کردم، انگار بال درآورده باشم، پرواز کردم به سمت خانه. آن شب اصلا خوابم نبرد. فکر میکردم که چه کار باید بکنم. سخت درگیر این قضیه شده بودم که چطور باید ماجرا را به پیرمرد بگویم. آنقدر فکر کردم تا سرانجام به یاد تو افتادم و به این نتیجه رسیدم که هرچه زودتر بیایم پیش تو. میدانستم از همون دوران مدرسه سرت توی کتاب است و الانم نویسنده ای. گفتم شاید تو بتوانی راهی برای حل این موضوع پیدا کنی که چه باید کرد. نامرسان، دوست دوران مدرسه، حدود یک ساعت دیگر پیشم نشست و نگاهم میکرد و منتظر جواب بود. من هم در سکوت داشتم فکر میکردم. نمیخواستم حرف عجولانهی بزنم. صحبتهای پراکندهی کردیم، اما بیشترش در حاشیه قضیه بود تا خود آن. میخواستم موضوع صحبت را عوض کنم تا استراحتی کرده باشیم. حرفا رو کشاندم به دوران مدرسه. حال نامرسان کمی جا آمد و از خاطرها، شیطنتها و کارهایی که آن موقع میکردیم یاد کرد. از بسم الله الرحمن الرحیم هایی که هر صبح من با خط خوش روی تخته سیاه می نوشتم و معلم وقتی می آمد تشویقم می کرد. از بسیار خوبها و امضاهای معلم ها که تقلید می کردم و روی دفتر بچه ها می نوشتم و آنها را از کتک پدر و مادر نجات می دادم. از فوتبال، شعر، داستان، سینما و بریدن تبلیغ فیلم ها از توی روزنامه ها و چسباندنشان به دفتر و جمع کردن عکس هنرپیشه ها و بعدها جمع کردن عکس نویسنده ها و شاعرها و نوشتن داستان فیلم ها توی دفتری مخصوص و همه آنچه که از سر گذراندیم تا بتوانیم سختی درس های مدرسه را تحمل کنیم و از خیلی چیزهای دیگر آنقدر یاد کردیم که شارژ شدیم. بعد نامرسان که بلند شد برود گفت پدر و مادرمون چی میخواستن، ما چی شدیم. بعدم تعارف کرد که البته تو یه چیزی شدی، ولی من چی؟ نامرسون. که گفتم ناشکر نباش، تو اهل جبهه ای ناسلامتی. که خجالت کشید و گفت خدا را شکر و با سر فرو افتاده رفت. قرار شد وقتی من به نتیجه مطلوبی رسیدم تلفن کنم بیاید. در غیاب دوست نامرسانم طی چند روز زیاد فکر کردم. فقط از جنبه داستانی قضیه خوشم آمده بود، وگرنه اقرار میکنم که آن موقع به هیچ وجه در خط جبهه و جنگ و این حرفا نبودم. من هرچه میخواندم و مینوشتم درباره زندگی بود. منتها این را میدانستم که جنگ زندگی همه را تحت شعاع قرار داده و نویسندهی مثل من نباید از آن غافل باشد. بعدم من نمیامد این موضوع را دنبال کنم. می‌خواستم درباره آن رمانی بنویسم. زیاد فکر کردم و راه‌های مختلفی برای حل این موضوع به نظرم رسید. نامرسان خوب کاری کرده بود که بلافاصله این نامه دوستان یوسف را برای پدر نابینا و علی نخوانده بود. چون مطمئنم پیرمرد در جا سکته می‌زد و کار بیخ پیدا می‌کرد. در میان همه فکرهایی که کردم یکی از راه‌ها این بود که ما هر 15 یا 20 روز یک بار نامه‌ای بنویسیم و نامه‌رسان آن را به عنوان اینکه یوسف فرستاده ببرد برای پیرمرد. بعدم از قول پیرمرد جوابی بنویسد یا بشنود و وانمود کند که دارد می‌نویسد و آن را بیاورد برای من. تصمیم داشتم در آن نامه‌ها به مرور و گام به گام گذشته از سلام و احوالپرسی و تعریف از وضعیت جبهه، البته همه با لحنی که پسر در نامه‌های قبلی خود می‌گفت، مطالب دیگری از قول پسر اضافه کنم که به عنوان آماده سازی برای شنیدن خبر شهادت فرزند در ذهن پیرمرد عمل کند و اینها را در نامه‌های بعدی آنقدر تکرار کنم تا مطمئن شویم که شنیدن خبر شهادت پسر برای پیرمرد ضربه مهلکی نخواهد بود و کار دستش نخواهد داد. آن وقت در آخرین بار آن نامه‌ای را که دوستان یوسف فرستاده بودند ببریم و به عنوان نامه تازه رسیده برای پیرمرد بخوانیم. نامه‌رسان کار خوبی کرد که این نامه دوستان یوسف را در خانه پیرمرد جا نگذاشت و کاغذ دیگری به جای آن به دست پیرمرد داد. دختر پیرمرد هم اگر برود و بخواهد نامه برادرش را بخواند، با دیدن کاغذ دیگری در دست پیرمرد فکر می‌کند اشتباه شده و یا پیرمرد نامه اصلی را گم کرده است. به هر حال اینها مسئله نبود. مسئله مهم وقایع بعد از آن بود که باید خیلی دقیق و حساب شده عمل می شد. طرح دیگرم این بود که نامه‌رسان چند روز دیگر برود و نامه دوستان یوسف را بعد از مقدمه چینی کوتاهی برای پیرمرد بخواند و کار را یکسره کند، یا بدهد به روحانی محل که این کار را بکند و یا بسیج محل را در جریان بگذارد. طرح دیگر هم آن بود که دختر پیرمرد یا دامادش را پیدا کنیم و ماجرا را بگوییم تا آنها هر طور که مقتضای حال خودشان می دانند عمل کنند. اینها به عقلم رسیده بود و به نامه‌رسان تلفن کردم بیاید تا جمع‌بندی کنیم و ببینیم اجرای کدامشان به صلاح است. وقتی نامه‌رسان آمد و من بعد از مقدمه چینی کوتاهی طرحهایم را گفتم، به فکر فرو رفت. طرح اول را قبول نکرد. می گفت خودش مدتی در جبهه بوده و آنجا سر رزمندگان انقدر گرم دفاع از آب و خاک است که گاهی فرصت نمی کنند شهدا را جمع آوری کنند. می گفت اگر ما وقتمان را صرف نامه‌های پی در پی کنیم، پیکر آن شهید در کوه و بیابان از جانب گرما و سرما و پرندگان و درندگان در معرض خطر است. ما باید اقدام سریعتری برای انتقال او انجام دهیم. بنابراین طرح اول به نظرم منتفی است. سخنش را بلافاصله رد کردم. گفت می شود کار دیگری هم کرد. خودمان برای رفتن به آنجا و آوردن شهید اقدام کنیم و بعد پیرمرد را در جریان بگذاریم. بعد از سماجت‌های من و بحث فراوان به این نتیجه رسیدیم که اولا اگر ما بخواهیم این کار را برای یوسف بکنیم، چرا برای دیگران نکنیم؟ چون همه آنها که در کوه و بیابان ماندند برای ما مثل یوسف نورانی اند. ثانیاً اگر هم بخواهیم انفرادی عمل کنیم، اجازه این کار را به ما نمی دهند. حتی به پدرش هم اجازه نمی دهند شخصاً چون این کاری بکند. و اصولاً جمع‌آوری شهدا از جبهه‌های نبرد، اینطور که در خاطرات رزمنده ها خواندم، طی مقرراتی و توسط افراد خاصی که مأمور این کارند انجام می گیرد. از همه اینها گذشته، مگر دوستان یوسف ننوشتند که آنجا هنوز در تیررس دشمن است؟ و اساساً مگر ما وقت این کارها را داریم؟ یا پدرش توان این کار را؟ و خواهرش و شوهر او میل چون این کار را؟ بنابراین طرح نامه‌رسان که خودمان اقدام کنیم منتفی شد و هر دو قبول کردیم که فکر عاقلانه‌ای نیست. طرح اول من هم کنار گذاشته شد تا به طرح‌های بعدی بپردازیم و اگر لازم شد بعداً آن را مطرح کنیم. رفتیم سر طرح دوم من. فکر کردیم تأملی لازم است تا درباره آن بحث کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به طرح سوم بپردازیم و طرح دوم را هم سر فرصت بررسی کنیم. بعد از صحبت‌های فراوان درباره طرح سوم به این نتیجه رسیدیم که احتمال دارد دختر و داماد پیرمرد آنطور که باید و شاید اصول و شگردی را که باید موقع اطلاع دادن به پیرمرد به کار ببندند ندانند و باعث به وجود آمدن اتفاقات ناگوار بشوند. نتیجه گرفتیم که باید آن را هم کنار بگذاریم و بیشتر روی طرح اول و دوم کار کنیم. نامرسان میگفت طرح دوم خطرناک است. من خودم به هیچ وجه نمیتوانم این کار را بکنم. اگر به روحانی یا بسیج معلم بسپاریم که خبر بدهند، مثل این است که از مسئولیتی که بر دوشمان گذاشته شده شانه خالی کرده باشیم. گفتم پس در واقع باید فقط روی طرح اول کار کنیم. گفت اگر بیشتر درباره آن توضیح بدهی شاید. گفتم ببین، فکر پیکر شهید را نکن. همانطور که گفتم معمولا افراد خاصی مأمور این کارند و مطمئن باش اگر شرایط فراهم شود به موقع اقدام میکنند. اگر هم شرایط فراهم نشود معلوم نیست چه میشود. کار ما در حال حاضر دادن خبر شهادت یوسف به یعقوب است. منتها چون احتمال دارد که پیرمرد با شنیدن این خبر کار دست خودش به ما بدهد، باید برای دادن خبر به او مقدمه چینی کنیم. یعنی تمهیداتی بتراشیم که راحت بشود خبر را داد، طوری که هیچ اتفاق و ناراحتی پیش نیاید. بنابراین به نظر من بر اساس طرح اولم بهترین کار این است که من تلاش کنم به پشتوانه آنچه که در کار داستان نویسی آموختم تا یه چند نامه جعلی از زبان یوسف کاری کنم که پذیرش شهادت پسر برای پدر طبیعی باشد و حتی شیرین جلوه کند. نامرسان گفت یعنی میشه؟ تو بلدی این کارو بکنی؟ گفتم پس تو برای چی اومدی پیش من؟ لابد فکر کردی که بلدم دیگه. آره مطمئن بودم که یه راه حلی میدی، ولی این طوریشو دیگه فکر نکرده بودم. خب دوستان عزیز، سومین قسمت داستان بلند می تقدیم حضورتان شد که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانن کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از
ساعت صفر. فردا هنوز نیامده، اما امروز که بودم چه کردم، چه گفتم، چه دیدم، چه اندوختم تا توشه سفرم باشد و شب دیجور تنهایی را تا صبح محشر به کار آید.
ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که بانگی آید خواجه رفت.
ساعت صفر. امروزم سر اومد، شب شد، به آخر رسید و باز یه نوبت دیگه در آستانه ساعت صفر قرار گرفتیم. چند دقیقه دیگه مرتبه دوباره عقربه ها روی ساعت صفر قرار می گیرن و از نو شمردن یه 24 ساعت دیگه از عمر ما رو آغاز می کنن. تو کتابی گمونم کتاب مرموزات اسدی می خوندم که شیخ نجم الدین کبرا مؤلفش نوشته در اون عالم همه اون کسان که قراره به دنیا بیان منتظر فرارسیدن وقت و نوبتن. عده‌ای اومدن و مهلت بودنشون تموم شده
باید برن و جاشونو به دیگرانی بدن که تو نوبت منتظرن. جریان حیات عین یه رودخونه جاریه. ما هر کدوممون جزئی و قطره‌ای از این سلسله ایم که وقت وقتش اومدیم و تو زمان معلومش هم میریم. نه زودتر و نه دیرتر، که هیچ کس قبل از موعد نمیمیره و عجل کسی به عذر و بهانه‌ای به تأخیر نمیفته. روایت کردن مردی خدمت سلیمان نبی بود، میهمانی برای حضرت سلیمان اومد، تا چشمش به اون مرد افتاد با تعجب نگاش کرد و تا دم رفتن چشم ازش بر نداشت. وقتی رفت مرد از سلیمان پرسید یا نبی، این مهمان که بود که از نگاش دلم لرزید و ترسید؟ سلیمان گفت این عزرائیل بود، ملکی که مأمور گرفتن جان آدم هاست. مرد دست به دامن سلیمان شد که شما رو به خدا باد رو فرمان بده، منو به ملک هندوستان ببره و از اینجا فرسنگ ها دورم کنه که سخت ترسان و حراسانم. اصرار و اصرار و اصرار، اونقدر که سلیمان پذیرفت باد و امر کرد تا او رو در چشم به هم زدنی تو خاک هندوستان بگذاره. چون این شد و چند روزی گذشت تا نوبت دیگهی ملک الموت به خدمت سلیمان اومد. نشست. سلیمان پرسید راستی دفعه قبل که اومدی مهمانی داشتم که ترسان و حراسان شده بود از نگاه، که انگار زل زده بودی بهش. عزرائیل گفت حقیقت این نگاه من به اون مرد از سر تعجب و حیرت بود. آخه مأمور بودم تا جان او رو کم از ساعتی بعد در هندوستان بگیرم. وقتی دیدمش حیران شدم که این آدم چرا اینجاست و چگونه میتوانه تا ساعتی دیگه به هندوستان بره و اونجا باشه. مرگ وقت و ساعت معینی داره که معلومه. میاد در لحظه‌ای که باید و هیچ کس و هیچ فنی نمیتونه اونو جلو بندازه، نه موجب تأخیرش بشه. اون چه مقدر ماست اتفاق میفته و مرگ میاد وقتی که وقتشه، یک بار و ناگهان، در لحظه‌ای که من از اون بیخبرم. توصیه و سفارش حضرت امیر علیه السلام واسه همینه که فرمود برای زندگی چنان باش که انگار هستی و برای مرگ آنگونه که انگار همین لحظه مسافری. این همه تذکر و پند و توصیه واسه همینه که آدم هر لحظه حساب خودشو جمع بزن و حرفشو عملشو محاسبه کنه، که اون لحظه و دقیقه که وقتش اگه یک بار اومد بدهکار نباشه. بدهی آدم ها از سه دسته خارج نیست، که آدم یا حقی که خداوند بر گردنش داشته رو به جا نیاورده، یا حقی که خودش به گردن خودش داشته، و یا حقی که از مردم به گردنش بوده که حق و ناس میشناسیمش. در واقع آدم یا بدهکار خدای خودشه، یا بدهکار خودش، و یا بدهکار خلق خدا. حال خوب شما و همه اونا که توی این لحظه و ثانیه حساب کتابشون میخونه با هم و از محاسبه روزشون تو این دقیقه خوشحال و سرفراز بیرون میان خیلی میارزه. اونا که قبل رسیدن ساعت صفر، قبل امروز شدن فردا، خودشونو وزن کردن و بدهکار نشدن، یا حتی اونا که بعد محاسبه به سرعت در صدد رفع بدهیشون بر اومدن و رفتن تا جبران مافات کنن، اینا حالشون خیلی قیمتیه، دلشون زلال، باطنشون صاف. من نمیدونم که اونقدر وقت دارم که چشم به آفتاب صبح فردا وا کنم یا نه. من نمیدونم، اما میدونم بدجور بدهکار خودم و خدای خودم هستم، بدجور